ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دو سرباز ارتش آمریکا در درگیری با داعش در افغانستان کشته شدند. سه فرد فعال در تلگرام هر یک به 12 سال زندان محکوم شدند. به گزارش ایسنا، بنیاد مستضعفان به دنبال گرفتن حق مالکیت مجموعه های سعدآباد و نیاوران است. درود شنوندگان ارجمند. دو سرباز ارتش آمریکا در جریان درگیری با نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است این سربازان روز گذشته در درگیری با اعضای گروه داعش در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. شبکه CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته که سربازان کشته شده از اعضای نیروهای ویژه ارتش آمریکا بودند. به گفته این مقام یک سرباز دیگر نیز در این درگیری زخمی شده است. چند وبسایت خبری گزارش دادند که سه فرد 24 ساله فعال در تلگرام هر یک به 12 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش‌ها علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر در تابستان 95 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده و اکنون در بند 8 زندان اوین محبوس هستند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، هر یک از این افراد با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب به 12 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی 21 فروردین در دادگاه انقلاب برگزار و حکم آنها در 4 اردیبهشت ابلاغ شده است. در سالهای گذشته شماری از فعالان فضای مجازی به حکمهای حبس طولانی مدت محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، انفجار بامداد امروز در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. به گزارش سانا، اسرائیل با شلیک چند موشک از ارتفاعات جولان تأسیساتی نظامی را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داد و خساراتی به بار آورد. در این گزارش از صدمات جانی صحبتی به میان نیامده است. منابع اپوزیسیون سوریه میگویند این انفجار در انبارهای مهمات حزب الله لبنان رخ داد. مرداد قاسمفر در همین زمینه گزارشی دارد که میشنوید.
موشک‌های اسرائیل روز پنجشنبه به نقطه‌ای در 25 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه اصابت کردند که خبرگزاری رویترز آن را انبار مهمات حزب الله لبنان دانسته و حاوی سلاح‌های ارسال شده از ایران. این حمله موشکی که باعث انفجار بزرگی شده در نوبت‌های مختلف از سوی ارتش اسرائیل صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز در این حال میگوید بخش زیادی از سلاح‌ها و مهمات ایرانی که به سوریه ارسال می‌شوند در همین انبار ذخیره و نگهداری می‌شده است. هوشنگ حسنیاری، متخصص امور خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره هدف اسرائیل از این بمباران میگوید:
مسئول اطلاعات اسرائیل که در آمریکاست و با مقامات عالی رتبه کاخ سفید مذاکره میکنه، بر این عقیده است که بایستی دولت ترامپ رو متقاعد کرد که جلوگیری بکنه از استقرار نیروهای ایران در سوریه. در نتیجه حملاتی که اسرائیل علیه چه نیروهای دولتی سوری بعضی وقتا و چه نیروهای حزب و انجام میده رو بایستی در این راستا بهش نگریست، یعنی این که اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که ببینه سوریه از نظر توان نظامی میتونه در آینده مشکل ساز باشه برای این کشور و همینطور جلوگیری بکنه از اینکه حزب الله تسلیحات جدید و پیشرفته تری رو به دست بیاره.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
اینکه این منطقه تحت تسلط نیروهای مرتبط به ایران بوده امری است که برای ناظرین از مدت‌ها روشن است، چون این منطقه نظامی فرودگاه دمشق از وسط 2014 به این ور منطقه‌ای بوده که حزب الله ازش حمایت می‌کرده. علاوه بر این بخش نظامی فرودگاه سوریه، فرودگاه دمشق، جایی بوده که هواپیماهای ایران، چه هواپیماهای باری و غیره، به زمین می‌نشستند و کمک‌ها و تسلیحاتی هم که از ایران برای حزب الله میاد از طریق همین فرودگاه هست، بخش نظامی این فرودگاه هست. و نحوه انفجار هم طوری بوده که ظاهراً انبار اسلحه بوده، چون صدای این انفجار در 30 کیلومتری این پایگاه یا این فرودگاه نظامی در پایتخت دمشق شنیده شده و این رو شاهدان عینی گزارش دادن.
آنگونه که شبکه الجزیره به نقل از رادیو اسرائیل نقل می‌کند، وزیر اطلاعات این کشور اسرائیل کاتس گفته است که حملات امروز برای مقابله با قاچاق سلاح‌های پیشرفته از مقصد ایران برای حزب الله لبنان انجام شده. با این حال تا چه حد این حمله می‌تواند به قصد کمک به مخالفان اسد نیز صورت گرفته باشد؟ هوشنگ حسنگری:
به نظر من اسرائیل خیلی به فکر این نیست که چه کسی در سوریه بتونه دشمنان خود رو شکست بده. اسرائیل به واقع هیچ گونه مشکلی با دولت سوریه، چه در زمان حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد، نداشته، به خاطر اینکه اتفاقا مرز سوریه یکی از مطمئن‌ترین و آرام‌ترین مرزهایی بوده که اسرائیل داشته تا قبل از این شرایط جدیدی که در سوریه به وجود اومد. در نتیجه اسرائیل به دنبال این هست که منافع خودش رو تضمین بکنه و نه اینکه چه گروهی در سوریه به قدرت برسه. این آرامش توسط هر گروه و هر رژیمی که باشه برای اسرائیل تفاوتی نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک دولت مستقر و با دوام در دمشق از هر جهت به نفع اسرائیل هست، حتی اگر که این دولت سوری رنگ ضد اسرائیلی به خود بگیره. ولی به طور قطع حزب الله و حضور نظامی ایران رو در سوریه بر نمیتابه.
علی صدرزاده:
اسرائیل بارها اعلام کرده، هم آقای نتانیاهو در چندین مسافرتی که به مسکو اعلام کرده خیلی علنن، و هم دو هفته قبل در صحبت‌هایی که در حضور وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو کرد به صراحت اعلام کرد که اسرائیل در مورد حوادث سوریه تا اونجای بی تفاوت خواهد بود که ایران و حزب الله از این مناقشه پیروز و قوی‌تر بیرون نیان. راجع به بقیه گروه‌ها از جمله حتی دولت سوریه حالت بی تفاوتی و یا بی طرفی داره، چون از جانب دولت سوریه تا به حال لااقل از 1974 به این طرف هیچگاه مورد حمله قرار نگرفته.
اسرائیل در 6 سال گذشته چندین نوبت دیگر نیز به مناطقی در خاک سوریه حمله کرده است، حملاتی که بیشتر با همین هدف، یعنی مقابله با حزب الله و در نهایت نفوذ ایران توصیف شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مشهد به سوالاتی در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی اظهاراتی بیان داشته است. اینکه چرا او در این مقطع در چنین پرونده‌هایی، در ارتباط با چنین پرونده‌هایی از دولت سابق جمهوری اسلامی اسم برده، سوالی است که آرش حسن نیا از رادیو فردا از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده است. مرتضی کاظمیان.
بخشی از صحبت آقای اژه‌ای ناظر به یک واقعیت هست، یعنی کاملا مشخصه که مسئله مدیرانی که به تعبیر حقوق نجومی میگیرن مسئله خلق و سایه یا اتفاقی نیست که در دوره آقای روحانی فقط رخ داده باشه. این واقعیتی که قابل صرف نظر کردن نیست و کسی مثل سخنگوی قوه قضاییه هم نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره یا در برابر افکار عمومی این مسئله رو پنهان کنه و از کنارش بگذره. اما بخش دیگری از این اظهار نظر آقای اژه‌ای به گمان من برمیگرده به واقعیتی که در روزهای گذشته با نامزدی عجیب و غریب آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علارغم توصیه و نهی شخص اول نظام رخ داد و به نظر میرسه که این اتفاقات و موقعیتی که حالا آقای احمدی نژاد در اون قرار گرفته، حالا طبیعتاً این شاید دست آقای اژه‌ای و کسانی که در صدر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشستن باز گذاشته برای اینکه به شکل بیشتری مورد انتقاد قرار بدن دولت احمدی نژاد رو و طبیعتاً تا حدود دولت روحانی که به نظر میرسه دولت مطلوب اونها هم نیست.
آقای کاظمیان، بحث بر سر اون چیزی که در ایران تحت عنوان حقوق‌های نجومی معروف شده ماهاست که در صدر یا متن اخبار رسانه‌ها بوده. چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره که همچنان پس از ماها سخنگوی قوه قضاییه رو مجبور می‌کنه که درباره اون توضیحاتی ارائه بکنه؟
بخش از واقعیت به گمان من برمیگرده به همین مسئله بیکاری، تداوم بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی، لشکر بیکارانی که به ویژه فارغ التحصیل دانشگاه هستند و طبیعتاً این وضعیت ناگوار و واقعیت‌هایی که گریبان لایه‌های اجتماعی متعدد رو در ایران گرفته. وقتی مقایسه میشه با حقوق‌هایی که چندان متعارف نیست و کاملاً این بحث انضمامی و عینی هست برای شهروند عادی و ملموس است، برخلاف سوء استفاده‌های نجومی یا اختلاس‌هایی که سر می‌کشه به ارقام چند هزار میلیارد تومانی و چندان قابل محاسبه نیست برای شهروندان عادی، طبیعتاً مسئله حقوق‌های نجومی همچنان فکر می‌کنم زنده هست و این شکاف طبقاتی که وجود داره در جامعه ایران این رو خود به خود در افکار عمومی یا پس ذهن شهروندان باستولید می‌کنه. اما مستقل از این واقعیت اجتماعی اقتصادی یک وجه دیگر هم وجود داره، اون برمیگرده به مسئله رقابت‌های انتخاباتی و حالا سوء استفاده‌ای که جریان‌های رقیب دولت روحانی می‌کنن از مسئله حقوق‌های نجومی به تعبیری. طبیعتاً سخنگوی قوه قضاییه از طرف رسانه‌هایی که این مسئله براشون اولویت داره برای اینکه بتونن مورد انتقاد و هجمه قرار بدن دولت روحانی رو مطرح میشه و خب وادار می‌کنه آقای اژه‌ای رو به پاسخگویی و توضیح در این مورد، یک طرف سوء استفاده میکنه، یک طرف هم باید تلاش کنه اون رو توجیه یا رفع و رجوع کنه.
و آقای کاظمیان، اصولا چرا موضوعاتی مانند اون چیزی که در ایران موسوم شده به حقوق‌های نجومی یا املاک نجومی، قاچاق سازمان یافته و دیگر مفاسد اقتصادی، حتی به رغم اینکه به رسانه‌ها راه پیدا میکنه اخبار اونها و رسانه‌های عمومی بر اونها نور میتابونن، باز هم حل و فصل نمیشن و چرا به نتیجه روشنی نمیرسه پرونده‌های اونها و پاسخ درخوری نمیگیرن؟
پرسش خیلی مهمی هست و متاسفانه پاسخ به اون کاملا شفاف یا یک عاملی نیستش. قطعا بخشی از مشکل برمیگرده به ساختار بوروکراتیک و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و وضعیتی که دولت رانتی ایدئولوژیک در ایران مستوجب اون هستش، یعنی به شکل اجتناب ناپذیری وقتی دولت در ایران با دو پدیده رانت و ایدئولوژی پیوند خورده و ماهیت اقتدارگرایانه داره و وقتی مطبوعات در ایران آزاد نیستن و امکان پیگیری دقیق و شفاف و امن این بحران‌های مشابه رو ندارن و فراتر از این وقتی که متاسفانه دستگاه قضایی مستقل، شجاع، منصف و بی‌طرفی وجود نداره، طبیعتاً این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت و خودش رو در اشکال مختلف در مقاطع مختلف ابراز می‌کنه.
نقطه نظر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس را می‌شنیدید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنیاد مستضعفان به دنبال گرفتن حق مالکیت مجموعه کاخهای سعدآباد و نیاوران است. بنابراین گزارش پس از چند سال که ادعای مالکیت بنیاد مستضعفین بر مجموعه های سعدآباد و نیاوران مسکوت مانده بود، از حدود 15 روز پیش مجدداً گزارش هایی از تلاش دوباره بنیاد نامبرده برای گرفتن حق مالکیت این دو مجموعه منتشر شده است. بر اساس این گزارش دستاندرکاران میراث فرهنگی از جمله معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کردند که بنیاد مستضعفین نمیتواند ادعای مالکیت این کاخ‌ها را داشته باشد، چون شرح وظایف آن بنیاد چیز دیگر است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 23:30 ایران.